بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، شکست یک ابرقدرت، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از ایران و شاهانش، مردمش و گنج‌هایش. سال 1181 هجری قمری به کریم خان اطلاع دادند. گروهی از تاجران انگلیسی به شیراز آمدند تا با او دیدار بکنند. انگلیسی ها در آشوب‌های پس از قتل نادر، هنگامی که راهزنان چندین بار به تجارتخانه‌هایشان دست برد زده بودند، نمایندگی خود تعطیل کرده و از ایران بیرون رفته بودند. از او زمان تا وقتی که دوباره آرامش به ایران برگرده، انگلیسی‌ها تانسته بودند بخش‌های بزرگی از جنوب و شرق هند به تصرف درآورند. اخبار نفوذ آرام انگلیسی ها در هند و ایران هم رسیده بود و بسیاری از مردم می دانستند که اونا در روزهای اول فقط به نام تاجرانی آبرومند به هند قدم گذاشتند و بعد از او روز بر روز قدرت خود در او سرزمین بیشتر کردند. کریم خان که با شنیدن همی خبرها به انگلیسی ها بدگمان شده بود، با تاجران انگلیسی گفت شاه ایران در آباد است و بهتره با او ملاقات بکنین. منظورش همو میرزا ابو تراب بود که در خانهش مشغول نقاشی و چاقوسازی بود. انگلیسی ها که متوجه ریشخند کریم خان شده بودند و درخواست خود اصرار کردند و اجازه خواستند تا حداقل هدایایی را که همراه آورده بودند به او تقدیم بکنند. سرانجام کریم خان اونا را به حضور پذیرفت و رئیس گروه دستور داد بسته های هدایا را پیش روی خان باز بکنند. کریم خان همو قسم که با دقت هدایا را نگاه میکرد، در یک لحظه اشاره کرد تا یکی از بشخاب های چینی که یکی از مردان انگلیسی با مراقبت او را در دست گرفته بود با او بتن. مرد انگلیسی با اشتیاق جلو رفت و بشقابه به خان تقدیم کرد. کریم خان بشقابه با یک دست گرفت و نگاهی به نقش و نگار زیبایش انداخت و سپس او را جلو پایش روی زمین پرتاب کرد. بشقاب چینی کاملا خرد شد. کریم خان رو به یکی از خدمتکاران خود کرد و گفت یکی از اون مسهای کاشی را بیاور. خدمتکار دوید و بشقابی مسی را که در کاشان ساخته شده بود به دست کریم خان داد. کریم خان بشقاب بر زمین انداخت، اما بشقاب سالم مانده بود. کریم خان به انگلیسی ها گفت میبینید مردم ایران بهتر از همی ظرفای مسی استفاده کنن، اونا به کالاهای شما نیاز ندارن. خان زند با همی جمله انگلیسی ها را از ادامه گفتگو ناامید کرد. نمایندگان شرکت هند شرقی انگلیس بدون هیچ نتیجه با بندر بمبئی در غرب هند که در تصرف اونا بود برگشتند، اما اونا دست بردار نبودند و انتظار فرصت تازه‌ای را می کشیدند. در همون روزهایی که انگلیسی ها با دست خالی از ملاقات کریم خان برمی گشتند، رقیب اونا هالندی ها با خیال راحت جزیره خارک را در تصرف داشتند و به تجارت در خلیج فارس مشغول بودند. هالندی ها در سالهای ناامنی پس از قتل نادر مجبور شدند دفترهای تجاری خود در شهرهای مختلف ایران تعطیل بکنند و به بندر بصره که در او سالها بخشی از قلمرو عثمانی بود بروند. حاکم بصره هنگامی که متوجه شد اونا از اوضاع پرآشوب ایران گریختند و تجارت پر رونقی هم دارند، وسوسه شد و تصمیم گرفت باج سنگینی از اونا بگیره. برای همی با بهانه ی رئیس تجارتخانه هالندی ها را با دو نفر از همکارانش به زندان انداخت و تا مبلغ 100,000 روپیه از اونا نگرفت آزادشان نکرد. روپیه واحد پول هندوستان بود که در او سالها بین تاجران خلیج فارس هم رواج داشت. رئیس تجارتخانه که نمیتونست این 100,000 روپیه را فراموش بکنه، نقشه‌ای کشید و او در سالهایی که هنوز آتش جنگ داخلی در ایران بین سرداران و خانهای محلی شعله ور بود، با دو کشتی جنگی به جزیره خارک حمله ور و او را اشغال کرد. هالندی ها در خارک مستقر شدند و جلوه رفت آمد کشتی ها به بندر بصره را گرفتند و این کار اونا برای حاکم بصره آنقدر ضرر داشت که مجبور شد تمام 100,000 روپیه را برگردانه. هالندی ها پولی را که حاکم بصره به زور از اونا گرفته بوده پس گرفتن، اما جزیره خارک ترک نکدن. اونا قلعه بزرگی در خارک ساختن و مشغول داد و ستد شدن. در سالهای بعد تجارت اونا با ایران و مناطق جنوبی خلیج فارس رونق زیادی گرفت، اما روزگار آرامش و آسودگی هالندی ها هم طولانی نبود. مدتی بود یک راهزن بسیار خشن و خونریز به نام میر مهنا شریفات با مردان جنگیش و خانواده های اونا در جزیره خارکو ساکن شده بودند. خارکو جزیره کوچکی در نزدیکی جزیره خارک بود که خاکی بی حاصل و آبی شور و اندک داشت. زندگی در او بسیار دشوار بود. میر مهنا که از چنگ سپاه کریم خان زند گریخته بود، مجبور شده بود در خارکو پناه بگیره. اما با حضور او در این جزیره، هالندی ها در خارک به وحشت افتاده بودند و چون از سابقه جنگ های خونین و راهزنی های بیرحمانه او با خبر بودند و دنبال راه چاره بودند. بالاخره هالندی ها تصمیم گرفتند میر مهنا را با دستهای خود از میان بردارند تا خیالشان از امنیت دریا آسوده باشه. کشتی های هالندی ها به سوی خارکو براه افتادند و پیش از آن که سربازانشان در جزیره پیاده شوند، توپخانه کشتی ها ساحل خارکو را به شدت گلوله باران کرد. هنگامی که کشتی ها به ساحل نزدیک شدند، سربازان هالندی که در میان اونا برده های سیاه افریقایی هم دیده می شدند، با قایقای کوچکی به طرف ساحل حرکت کردند. هیچ مقاومتی در ساحل دیده نشد. سربازان هالندی در دو صف به داخل جزیره پیش روی کردند. سکوت کاملی که در همه جا حاکم بود، فرماندهان هالندی را به ای گمان انداخت که راهزن کهنه‌کار پیش از رسیدن اونا از جزیره گریخته است. اما هنگامی که هالندی ها به خوبی از ساحل قایق‌ها و کشتی‌هایشان دور شدند، ناگهان صدای شلیک گلوله از هر سو بلند شد. مردان میر مهنا بسیاری از سربازان مهاجمه بر خاک انداخته بود و گروهی از اونا نیز با شمشیر به سربازان باقی مانده حمله ور شدند. کمینه میر مهنا در خارکو هالندی‌ها را با شکستی دردناک روبرو کرد. تنها گروه اندکی از نظامیان اونا تانستند با قایق‌هایشان برسند و جزیره را ترک بکنند. مدتی بعد میر مهنا برادرش برای مذاکره با هالندی ها به خارک فرستاد، اما نیت اصلی میر مهنا بررسی وضعیت قلعه و اطلاع از قدرت توپخانه ی هالندی ها بود. چند روز بعد از این واقعه کشتی کوچکی به جزیره خارک نزدیک شد. عرشه ای کشتی پر از مرغ زنده بود. مرغ ها حتی روی نرده های پیرامون عرشه هم نشسته بودند. هالندی ها که رفت و آمده تمام کشتی ها را از فراز قلعه و سنگرهایی که در ساحل داشتن زیر نظر می گرفتن، به کشتی حامل مرغ اجازه دادن در ساحل لنگر بیندازه تا فروشندگان مرغایشان با اونا و ساکنان ایرانی جزیره عرضه بکنن. کشتی به آرامی در ساحل ایستاد و دریچه های عرشه به سرعت گشوده شدند و ناگهان مردان میر مهنا در حالی که برخی تفنگ و برخی شمشیر در دست داشتند از انبارهای کشتی بیرون آمدند. یاران میر مهنا که از غافلگیر شدن هالندی‌ها بیشترین بهره را می‌بردند، تانستند وارد قلعه شده و او را تصرف کنند. میر مهنا که در کشتن سری دشمنان مشهور شده بود، فرمانده هالندی‌ها را شگفت زده کرد و اجازه داد با گروهی از هموطنانش از جزیره خارج شوند. هالندی‌ها پس از این دیگر هیچ وقت به جزیره فارس بر نگشتند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.